16,000 نفر. خب این تعداد آدمیه که همین الان تو همین ماه آوریل 2026 تو آمریکا شغلشون رو مستقیماً به خاطر هوش مصنوعی از دست دادن.
آره راستش وقتی آدم این عدد رو میشنوه ناخودآگاه فکر میکنه که وای صفای بیمه بیکاری الان باید تا چند تا خیابون اون طرفتر کشیده شده باشه.
دقیقاً. تیتر اخبار هم که مدام دارن از آخر و زمان هوش مصنوعی حرف میزنن، ولی خب یه جایی کار میلنگه. میدونی نرخ بیکاری اصلا تکون نخورده،
اصلا کاملا ثابته.
خب چطور ممکنه؟ امروز تو این بررسی عمیق ما یه ماموریت خیلی روشن داریم. شما که همیشه دنبال یادگیری هستید و میخواد یه قدم جلوتر باشید، ما امروز میخواییم این هیاهو و تیترهای زرد رو کنار بزنیم و ببینیم واقعاً کف بازار کار چه خبره.
درسته و ما برای این کار یه کوه از گزارش‌های تازه داریم. دیتای دست اول از گلدمن ساکس، آنتروپیک، گروه مشاوران بوستون یا همون BCG و البته دانشگاه MIT.
بسیار خوب، بیایید این قضیه رو باز کنیم. ببین وقتی ما از 16,000 شغل در ماه حرف میزنیم یعنی حدود 192,000 نفر در سال.
آره عدد خیلی بزرگیه.
طبق گزارش MIT ما با 1.2 تریلیون دلار دستمزد روبرو هستیم که تو خطر اتوماسیون قرار داره. اما از اون طرف وقتی به دیتای آنتروپیک نگاه میکنم میبینم نرخ بیکاری تو همون مشاغلی که بیشترین درگیری رو با هوش مصنوعی دارن از سال 2022 تا الان روی 3-4% ثابت مونده.
این همون چیزیه که خیلی ها رو گیج کرده.
خب واقعا این آمار واسه من هیچ منطقی نداره. چطور این همه شغل داره پودر میشه اما هیچ کس بیکار نمیشه؟ اینو برام توضیح بده.
ببین نکته واقعا شگفت‌انگیز اینجا اینه که ما داریم به جایی اشتباهی نگاه میکنیم. میدونی وقتی بگیم از دست رفتن شغل ذهن ما شرطی شده که به اخراجهای دست جمعی فکر کنه.
آها یعنی همون تصویری که مدیر عامل یه لیست دستش و نصف شرکت رو اخراج میکنه.
دقیقا همون تصویر هالیوودی. اما داده های آوریل نشون میده که شرکت ها اصلا این کار رو نمیکنن. ما با یه پدیده کاملا متفاوت روبرو هستیم که اقتصاددان‌ها بهش میگن جایگزینی خاموش یا جایگزینی سایه.
صبر کن ببینم. یعنی کسی رو اخراج نمی‌کنن ولی شغل‌ها دارن کم میشن. مگه میشه همچین چیزی؟
آره، مکانیزمش از طریق چیزی اتفاق میفته که بهش میگیم ریزش طبیعی نیرو. بیا یه سناریوی واقعی رو تصور کنیم.
خب،
فرض کن یه شرکت خدمات مالی یه تیم 50 نفره از تحلیلگرای جوان داره. کارشون چیه؟ استخراج داده از گزارش‌ها، تمیز کردن دیتاها و ساختن مدل‌های اولیه اکسل.
یه کار کاملاً روتین.
درسته. حالا تو حالت عادی، توی بازه مثلا 1.5 سال و نیمه، 15 نفر از این تیم به دلایل مختلف شرکت رو ترک می‌کنن. یکی میره یه شرکت دیگه، یکی مهاجرت میکنه، یکی بازنشسته میشه.
خب و تا قبل از این منابع انسانی بلافاصله آگهی میزد و 15 نفر جدید رو استخدام میکرد تا تیم دوباره بشه 50 نفر.
دقیقاً. ولی الان چی؟ حالا چون هوش مصنوعی میتونه بخش عمده ای از اون جمع‌آوری داده رو تو چند ثانیه انجام بده، شرکت با خودش میگه ما اصلا به 15 نفر نیاز نداریم.
اوه پس به جای 15 نفر مثلا فقط 5 نفر استخدام میکنن.
آفرین، هیچ کسی تو این سناریو اخراج نشده که بره تو صف بیمه بیکاری و آمار رو ببره بالا. اون تحلیلگرهایی هم که موندن سر کارشون هستن، اما نیروی کار اون بخش بی سر و صدا 30% کوچیک‌تر شده.
عجب، پس وقتی این جایگزینی سایه رو تو مقیاس اقتصاد کلان حساب کنیم اثر واقعی چقدره؟
اثر واقعی احتمالاً حذف 50-60,000 موقعیت شغلی بالقوه در ماهه، نه فقط اون 16,000 تایی که تو آمار مستقیم میبینیم.
جالبه. میدونی شبیه چیه؟ این مثل یه سطل آب سوراخ نیست که آب ازش با فشار بیرون بریزه و همه بگن وای سطل سوراخ شد.
استاره خیلی خوبیه.
سطل کاملاً سالمه. آبی که توشه داره به مرور زمان تبخیر میشه، اما اون شیر آبی که همیشه سطل را پر میکرده، یعنی استخدامهای جدید، حالا دیگه باز نیست. فقط داره چکه میکنه.
دقیقاً. سطح آب داره میاد پایین، اما چون سوراخی در کار نیست و کسی یهو خیس نمیشه، کسی متوجه بحران نمیشه. و به خاطر همین مکانیزمه که آمار کلان بیکاری این تحول وحشتناک ساختاری رو کاملا پنهان میکنه.
چون کسی که اصلا از همون اول استخدام نشده تو آمار اخراجی ها ثبت نمیشه. اما وایسا، اگه شیر استخدام های جدید بسته شده، پس کسایی که دارن بیشترین ضربه رو میخورن آدمای با سابقه شرکت ها نیستن.
نه، اونایی که جاشون نسبتا امنه.
اونایی هستن که تازه میخوان وارد بازار بشن. اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. من داشتم به داده های مارش آنتروپیک نگاه میکردم و این عدد واقعا ترسناکه.
آمار نسل زد رو میگی؟
آره. نرخ کاریابی برای نسل زد، یعنی جوانهای 22 تا 25 ساله‌ای که تازه از دانشگاه اومدن، تو مشاغلی که در معرض خطر هستن 14% نسبت به سال 2022 سقوط کرده. 14% تو 4 سال.
عدد به شدت معناداریه.
واقعا هست. چرا نسل زد رفته تو خط مقدم این جنگ؟
دلیلش تو ذات کارهاییه که یه نیروی 0 کیلومتر معمولا انجام میده. ببین، وقتی شما تازه وارد یه شرکت میشی، کارهای استراتژیک رو که همون روز اول بهت نمیسپارن.
نه خب، معمولا از کارهای پایه شروع میکنی.
دقیقاً. کار شما چیه؟ پاسخ دادن به ایمیل های تکراری مشتری ها، نوشتن کد های خیلی پایه، پیشنویس کردن قراردادها یا ورود اطلاعات. مشکل بزرگ اینجاست که این کارها دقیقاً همون کارهایی هستن که هوش مصنوعی الان با دقت بالا و هزینه صفر انجام میده.
یعنی ابزارهای فعلی چقدر از این کارا رو کاور میکنن؟
طبق داده ها 60 تا 80 درصد این کارهای روتین کاور میشه. به معنای واقعی کلمه پله های اول نردبان شغلی دارن اره میشن.
میدونی از یه طرف آدم میتونه بگه خب چه بهتر، هیچ کس دلش برای کپی پیست کردن دیتا یا جواب دادن به کامنت های مشتری ها تنگ نمیشه. ولی راستش یه پارادوکس وحشتناک این وسط وجود داره.
چه پارادوکسی؟
اگر من نوعی اون دوران، نمیخوام بگم هم مالی، ولی اون دوران یادگیری حین انجام کارهای روتین رو نگذرونم، چطور قرار کار رو یاد بگیرم اگر پله های اول و دوم نردبان نیست؟ چطور میتونم یه دفعه بپرم رو پله پنجم و بشم مدیر؟
آها، زدی به هدف. این یه سوال ساختاری خیلی بزرگه و حقیقتش اینه که شرکت ها هنوز هیچ ایده‌ای ندارن چطور باید حلش کنن.
واقعا؟ یعنی هیچ پلنی ندارن؟
فعلا نه. از کارمندای تازه کار امروزی انتظار میره از همون روز اول بیان و ناظر خروجی‌های هوش مصنوعی باشن. یعنی باید سطحی از مهارت رو نشون بدن که تا همین چند سال پیش فقط از یک کارمند سطح میانی با 3 سال سابقه انتظار میرفت.
این یک گپ بزرگ تو پرورش استعداده. بسیار خوب. پس نسل زد تو کارهای روتین آسیب پذیره. اما بیایید دقیق تر بشیم. شما که الان دارید به این صحبت‌ها گوش میدین، احتمالاً پیش خودتون میگین شغل من چی؟ من در امانم یا نه؟
سوالی که همه روزی چند بار از خودشون میپرسن.
بیایید به آمار نگاه کنیم. برنامه نویس های کامپیوتر با 74.5% پوشش وظایف توسط هوش مصنوعی تو بالاترین ریسک هستند. پشتیبانی مشتری با 70% و ورود اطلاعات با 67% پشت سرشونن.
کاملا منطبقه با همون کارهای روتینی که گفتیم.
اما وقتی میرسیم به معمارها و مهندسها، میبینیم خطر عملی فقط 12% یا وکلا حدود 15%. خب صبر کن ببینم، این آمار وکیلا واسه من اصلا منطقی نیست.
چرا؟ به نظرت کمه یا زیاد؟
خیلی کمه. یه وکیل کارش خوندن هزاران صفحه متن، پیدا کردن تبصره‌ها و نوشتن لایه است. هوش مصنوعی هم که خوراکش متنه. چرا باید وکیلا جاشون امن باشه؟ این اصلا با عقل جور در نمیاد.
خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که خطر اتوماسیون فقط به توانایی پردازش ربط نداره. ببین، 3 تا شرط اساسی باید همزمان وجود داشته باشه تا یه شغل واقعا جایگزین بشه.
چه شرطهایی؟
اول اینکه آیا وظایف کاملا تعریف شده هستند و نیازی به قضاوت انسانی ندارند؟ دوم، آیا حجم این کارای تکراری بالاست؟ و سوم، آیا اون ساختار شغلی متکی به نیروی تازه کاره؟
خب وکالت که خیلی از اینا رو داره.
آره، واسه همین ما باید بین در معرض خطر بودن تو تئوری و استقرار تو دنیای واقعی تفاوت قائل بشیم. تو تئوری 89% کارای یه وکیل مساعد اتوماسیونه، همون سرچ کردن تو قوانین و خوندن پرونده ها.
خب پس چرا تو دنیای واقعی خطرشون فقط 15%؟
چون هوش مصنوعی هنوز نمیتونه اون بخش حیاتی کار رو انجام بده، یعنی قضاوت پیچیده تو مناطق خاکستری قانون. نمیتونه مسئولیت و تبعات ایمنی یک ساختمان رو تو شغل معماری گردن بگیره.
آها، مسئله پاسخگوییه.
دقیقاً. و از همه مهمتر، نمیتونه مدیریت روابط حساس و همدلی با موکلی رو که تو بحران افتاده جایگزین کنه. شما داری برای اون 15% از کار وکیل پول میدی که به هیچ وجه قابل اتوماسیون نیست.
پس این دقیقاً مثل اینه که من یه دستیار حقوقی فوق‌العاده باهوش داشته باشم. این دستیار میتونه 10,000 صفحه پرونده رو تو 2 ثانیه بخونه، یه خلاصه بی‌نقص بذاره روی میز من. کارش حرف نداره.
دقیقاً، یه دستیار خستگی ناپذیر.
اما من به عنوان یه وکیل ارشد عمرن اجازه بدم این دستیار نامرئی به جای من پاشه بره تو دادگاه، تو چشمای قاضی و هیئت منصفه نگاه کنه و از موکل من دفاع کنه. اون کار رو تسریع میکنه اما جای منو نمیگیره.
دقیقاً همینه. و این ما را به مهمترین مرزبندی اقتصاد امروز میرسونه. مرزی که تعیین میکنه آیا شما تو 5 سال آینده ثروتمندتر میشی یا مجبوری کلن شغلت رو عوض کنی.
چه مرزی؟
تفاوت بین جایگزینی و تقویت شدن.
خب پس همه اینا چه معنایی داره؟ یعنی فیش حقوقی من و شما آخر ماه چطوری قراره از این دوتا کلمه تأثیر بگیره؟
چارچوب آوریل بی سی جی این رو خیلی شفاف کرده. اونا پیشبینی میکنن که تو 2 تا 3 سال آینده 50-55% مشاغل ساختارشون عوض میشه.
یعنی نصف بازار کار شخم میخوره.
آره، ولی فقط 10-15% مشاغل به طور کامل ناپدید میشن. تفاوت کجاست؟ باید ببینی هوش مصنوعی تو صنعت تو نقش جایگزین رو بازی میکنه یا تقویت کننده.
میتونی یه مثال بزنی؟
حتماً. مثلا مراکز تماس مشتریان رو در نظر بگیر. اونجا هدف کاهش هزینه است. ربات‌ها میان کارهای روتین رو انجام میدن. نیاز به نیروی انسانی کم میشه. این یعنی جایگزینی که نتیجهش کاهش استخدام و افت دستمزد است.
خب این همون سمت ترسناک ماجراست. سمت دیگه‌اش چیه؟
سمت دیگه‌اش مهندسی نرم افزاره.
خب وایسا. خودت 10 دقیقه پیش گفتی 74% کارهای یه برنامه نویس رو هوش مصنوعی انجام میده. اگه هوش مصنوعی 80% کدها رو می نویسه، مدیر من خیلی راحت میتونه 80% تیم برنامه نویسی رو اخراج کنه.
تو نگاه اول منطقیه.
خب چرا نباید این کار رو بکنه وقتی میتونه همون مقدار نرم افزار رو با هزینه کمتر تولید کنه؟
چون تقاضا برای نرم افزار تو دنیا محدودیتی نداره. ببین وقتی سرعت تولید نرم افزار بالا میره و هزینش میاد پایین، شرکت‌ها نمیگن خب کافیه تیمو اخراج کنیم. این حالت هوش مصنوعی برنامه نویس رو قوی‌تر و سریع‌تر کرده، یعنی تقویتش کرده.
آها، برنامه نویس حالا به جای نوشتن کدای تکراری وقتش رو میذاره روی معماری سیستم و حل مشکلات پیچیده.
دقیقاً. به همین دلیله که تو این مشاغل تقاضا برای نیروی کار نه تنها کم نمیشه، بلکه ممکنه بیشتر هم بشه.
جاهبه، این قضیه تو دستمزدها خیلی نمود پیدا کرده. آمالها میگن کسایی که تو مشاغل در معرض هوش مصنوعی کار میکنن به طور کلی 47% بیشتر از بقیه حقوق میگیرن.
عدد قابل توجهیه.
آره، یعنی ساعتی حدود 32 دلار در برابر 22 دلار بقیه مشاغل. خب مشخصه اینا کارهای دانشی هستن و ارزش افزودهشون بالاست. اما راستش من یه سوال جدی دارم.
بپرس.
آیا برای اینکه من بتونم این حقوق بالا رو بگیرم فقط کافیه یه تب گوگل کروم باز کنم، برم تو چت جی پی تی یه چیزی تایپ کنم و بعد برم به رئیسم بگم من متخصص هوش مصنوعیم؟ یعنی این حقوق بالا رو به این راحتی میدن؟
نه، به هیچ وجه. اتفاقا داده‌های بازار کار اینجا خیلی بی‌رحم هستن. داشتن یه آشنایی سطحی و اینکه فقط بلد باشی با یه چت‌بات حرف بزنی، نهایتاً 10-20% رو حقوقت تأثیر میذاره.
پس اون جهش بزرگ تو حقوقا از کجا میاد؟
ما داریم تو همین مشاغل دانشی یه شکاف طبقاتی وحشتناک تو دستمزدام میبینیم. اون سود اصلی، اون پاداش 40-60% که شرکت ها حاضرن براش سر و دست بشکنن، مال کسانی این که مهارت‌های قابل اثبات دارن.
منظور از مهارت قابل اثبات دقیقاً چیه؟ یعنی چی کار میکنن که بقیه نمیکنن؟
ببین، کسی که آشنایی سطحی داره به هوش مصنوعی میگه یه ایمیل برای این مشتری بنویس. این خیلی ساده است.
خب اینو که همه بلدن.
دقیقاً. اما کسی که مهارت پیشرفته داره میاد یه سیستم اتوماسیون طراحی میکنه که به طور خودکار اطلاعات مشتری رو از دیتابیس میخونه، ایمیل رو با لحن برند شرکت در میاره، تو سیستم تستش میکنه و فقط برای تایید نهایی میفرستتش دست مدیر.
یعنی عملاً داره یه فرایند رو مهندسی میکنه، نه اینکه فقط یه دستور متنی بده.
آفرین. در مقابل کارمندایی که تو همون شرکت ها کارهای روتین رو انجام میدن، دارن با یه افت 15-30% تو دستمزدشون مواجه میشن، چون کارشون بیارزش شده.
بسیار خوب. بیایید از این آمار و ارقام کلان بیایم بیرون و بریم سر اصل مطلب. فکر کنید فردا صبح که دارید میرید سر کار یا همین الان که دارید این برنامه رو گوش میدین باید چی کار کنید؟
اینجاست که نقشه راه به درد میخوره.
دقیقاً. ما بر اساس تمام این گزارش‌هایی که امروز بررسی کردیم یه نقشه راه واسه شما درآوردیم. 5 تا استراتژی که تو این سالها شما رو نه تنها تو بازی نگه می‌داره بلکه برنده می‌کنه. اولیش اینه، روز کاریتون رو کالبد شکافی کنید.
این واقعاً مهمه. شما باید بشینید دقیقاً بنویسید از 8 صبح تا 5 عصر دارید چی کار میکنید. اگه میبینید بیشتر از 60% روزتون داره صرف کارهایی میشه که هوش مصنوعی با یه دستور ساده انجام بده، زنگ خطر براتون به صدا در اومده.
مثل همون دسته‌بندی ایمیل ها یا کپی کردن داده ها.
آره، باید سریعاً تمرکزتون رو تغییر بدید.
استراتژی دوم دقیقاً به همون چیزی برمیگرده که الان گفتی. روی مهارت‌های سرمایه گذاری کنید که بشه به مدیر ثابتشون کرد. یعنی فقط تو رزومه ننویسید مسلط به هوش مصنوعی. اگه من بخوام این رو ثابت کنم باید چی بگم؟
باید با عدد حرف بزنی. باید بتونی بگی من با طراحی فلان گردش کار با هوش مصنوعی تونستم زمان و آماده سازی گزارش‌های هفتگی تیم رو از 4 ساعت برسونم به 20 دقیقه. این چیزیه که واسهتون اون افزایش حقوق رو میاره.
درسته، خروجی ملموس. استراتژی سوم، حواستون به قیمت بازار باشه. فیش حقوقتون رو با نظرسنجی های 3 سال پیش مقایسه نکنید. برید آگهی های واقعی استخدامی رو تو همین ماه چک کنید.
چون شرکت ها دارن باهوش میشن. اونا دارن موقعیت های سطح پایین رو با حقوق خیلی کمتر تست میکنن تا ببینن کسی حاضر هست با این پول کار کنه یا نه.
دقیقاً. ارزش خودتون رو تو بازار همین لحظه بسنجید. خب، استراتژی چهارم، هوشمندانه تغییر مسیر بدین. به سمت حوزه‌هایی برین که تقاضا توشون بالاست.
آره، مثلا با وجود تمام حرفا در مورد برنامه نویسی توسط هوش مصنوعی، توسعه نرم افزار هنوز پیشبینی رشد 11% داره.
اما اگه مثلا تو بخش پشتیبانی روتین مشتریان هستید، بدونید که اون بازار داره 5% کوچیک میشه. باید موج رو پیدا کنید و روش سوار بشید.
کاملا موافقم.
و در نهایت استراتژی پنجم. این یکی شاید از همشون مهمتر باشه. مهارت‌های عمیقاً انسانیتون رو بسازید.
میدونی ارزشمندترین کارمندهای امروز کسانی نیستن که مثل یه ماشین بی‌نقص و سریع کار میکنن. ماشین‌ها خودشون این کارو خیلی بهتر انجام میدن.
پس کارمند ارزشمند کیه؟
کارمند ارزشمند کسیه که بتونه کاری رو بکنه که هوش مصنوعی تو سال 2026 اصلا درکی ازش نداره. مثل قضاوت تو شرایط بحرانی وقتی که اطلاعات کافی نیست.
یا مثلا وقتی 2 تا تیم تو شرکت منافعشون با هم تضاد داره و باید یکی بیاد بینشون هماهنگی ایجاد کنه.
دقیقاً. یا استدلال اخلاقی تو موقعیت‌هایی که قانون مشخصی براشون نوشته نشده. شما باید از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنی تا از شر کارهای خسته کننده راحت بشی، تا بتونی کل انرژیت رو بذاری روی این مهارت‌های پیچیده انسانی.
پس اگه بخوایم کل این بررسی عمیق رو جمع‌بندی کنیم، رفقا، ما تو آخر و زمان شغلی نیستیم. ترمیناتور قرار نیست فردا صبح بیاد بشینه پشت میز شما. ما تو دل یه تغییر شکل ساختاری عظیم هستیم.
شغل شما ناپدید نمیشه، اما نحوه انجام دادنش چرا؟ انتظاری که از شما میره کاملا عوض شده.
درسته. اما قبل از اینکه بریم یه چیزی هست که از وقتی این داده ها رو خوندم بدجوری ذهنم رو درگیر کرده. میخوام شما هم بهش فکر کنید.
چی ذهنت رو درگیر کرده؟
ما امروز کلی حرف زدیم درباره اینکه پله های اول نردبان شغلی داره از بین میره و شرکت ها دیگه نیروی 0 کیلومتر واسه کارهای روتین نمیخوان. این یه سوال خیلی ترسناک تو ذهنم ایجاد کرد.
میشنوم.
اگه کسی کار خرد و کوچیک انجام نده، چطور قراره در آینده تصمیمات کلان بگیره؟
اوه، این دقیقاً همون بحران استاد شاگردیه. ما داریم محیطی که توش رهبران آینده پرورش پیدا می‌کردن رو از بین می‌بریم.
دقیقاً. پس آیا ممکنه تو دهه آینده شرکت‌های بزرگ مجبور بشن یه محیط‌های آموزشی کاملا مصنوعی بسازن؟ یعنی یه چیزی شبیه ساز پرواز برای خلبان‌ها ولی برای مدیرا؟
عجب ایده عجیبی، یه شبیه ساز واسه تمرین مدیریت؟
آره دیگه، یه جایی که کارمندای جدید رو بفرستن اونجا تا فقط تمرین کنن چطور باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنن، قضاوت کنن و تصمیم بگیرن قبل از اینکه بهشون اجازه بدن وارد دنیای واقعی بشن، چون دیگه کار روتینی نیست که روش تمرین کنن.
واقعا جای فکر داره.
به این موضوع فکر کنید، این آینده‌ایه که خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کنیم بهمون میرسه. شما که تا اینجای کار همراه ما بودید ازتون ممنونیم. امیدواریم با این اطلاعات بتونید یه سپر دفاعی محکم برای آینده شغلیتون بسازید. تا بررسی عمیق بعدی، هوشمندانه کار کنید و مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.